أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. این آیه کریمه که ضرورت نبوت عام را تشریح می‌کند، مهمترین مقدمش همون وجود اختلاف و ضرورت حل اختلاف است. تا کنون در طی این فصول گذشته ثابت شد که انسان گرچه فطرتی دارد الهی و هماهنگ با یکدیگر، ولی این فطرت چون دور از حس است و منزله دفینه است و طبیعتی دارد که به عالم ماده نزدیک است و انسان از راه حواس با عالم طبیعت در ارتباط است و مقتضای این طبیعت بهره برداری و استثمار است، خواه از موجودات بی جان و خواه از موجودات جاندار. انسان همونطوری که از معادن بهره میگیرد و از گیاهان بهره میگیرد و از حیوانات بهره میبرد، میکوشد که از هم نوع خود هم بهره ببرد و این استخدام و بهره برداری در طبع هر انسانی هست. گرچه فطرتش برخلاف این است، ولی طبیعتش به این سمت متمایل است و چون تنها نمیتواند زندگی کند، ناچار به یک تمدنی تن در میدهد. این تمدن یعنی اجتماعی بودن، نه یعنی متمدن و با فرهنگ بودن. اون متمدن و با فرهنگ بودن مقتضای فطرت انسان است، نه مقتضای طبیعت. اگر این طبیعت و فطرت همتای هم بودند و با هم ظهور می کردن، یا ظهور فطرت بیش از ظهور طبیعت بود، مسئله با آسانی حل می شد. ولی چون طبیعت به حس و ماده نزدیکتر است و زودتر از فطرت شکوفا می شود، از این جهت زمام کارهای انسان را طبیعت به عهده می گیرد و نه فطرت. بنابراین اختلاف امرش ضروری و حل اختلاف هم ضروری خواهد و هیچ عاملی نمی تواند این اختلاف را حل کند مگر چیزی که ذاتاً کان الناس امتاً واحدتاً فاختلفوا. این اختلاف باعث شد که انبیا بیاین و به این اختلاف خاتمه بدهن، چون که از خود همین آیه مبارکه هم استفاده می شود که انبیا آمدن تا اختلافات موجود را حل کنن. پس نمی توان گفت که انسان‌ها همه در صراط هدایت بودن بدون هیچ تفاوتی، بعد انبیا آمدن. اولا اگر انسان‌ها همه در صراط هدایت باشن، نیازی به وحی نیست و ثانیاً با خود آیه مطابق نیست، زیرا آیه می فرماید انبیا آمدن تا به اختلافها خاتمه دهند. احتمال سوم این که منظور از کان الناس امتا واحده این باشد که ناس همون مردمن، امت واحده بودن یعنی همشون در ضلالت و گمراهی بودن. انسان‌ها در ضلالت و گمراهی بودن و انبیا آمدن اینها را هدایت کرد. این معنا هم فی الجمله درست است، نه بالجمله، برای اینکه قرآن کریم ضلالت را و کفر و نفاق و شرک و امثال ذلک را به بعد از نزول قرآن و وحی کتاب آسمانی و وحی اسناد می‌دهد. می‌فرماید مردم یکسان بودن، بعد اختلاف نظر و همچنین اختلاف عمل پیش آمد، انبیا آمدن اونها را راهنمایی کردند، عده این راه را پذیرفتن، عده با اینکه راه را فهمیدن بقیان و حسدن منحرف شدن. پس زلالت مربوط به بعد است، نه مربوط به قبل. و اون سنهای اول جاهل بودن، اما زال و گرفتار کفر و نفاق امثال ذلک و بقی نبودن. چرا؟ چون اگه زلالت قبلا بود پس چیز تازه ای نیست. اگر زلالت قبلا بود مردم دو دسته بودن، یه عده اختلاف روی بغی و حسد داشتن، با آمدن وحی چیز تازه ای به بار نیامد. احتمال چهارم آن است که بله عمده همون وحی کتابی است که مجموعه شریعت باشد و قوانین کیفری و مانند اون را به همراه داشته باشد که چون این بقیه که در این آیه هست نشون میدهد که اختلاف روی بقیه باید باشد و این اختلاف روی بقیه اختلاف عالمانه است، نه اختلاف در اثر هوس و مانند اون که قابیل یا حابیل را میکشد. و این اختلافی که در قرآن هست اختلاف عالمانه است. اختلاف عالمانه تنها معصیت فردی را به دنبال ندارد. اختلاف عالمانه زمینه پیدایش نهله هاست. احتمال چهارم آن است که در ناس و در امت تصرف نشود، در کانه تصرف بشود. کان الناس امتا واحدتا، نه یعنی در یک برهه از تاریخ انسان‌ها همتای هم فکر می‌کردن بعد اختلاف کردن. این کانه منسلخ از زمان باشد، مثل این که می‌گوییم کان الله عزیزن حکیما یا غفورن رحیما که منسلخ از زمان است، بلکه معنای کان الله عزیزن حکیما این است که ان الله عزیزن حکیم. در اینجا هم کان الناس امتن واحدتن به این معنا باشد که ان الناس امتن واحدتن، انسان ها مدنیه به طبعن یکسانن و همواره نبی نبوت لازم دارن، نه اینکه یه وقتی امت واحده بودن. این معنا هم باز فی الجمله درست است، اما نه به جمله، برای اینکه ما اگر بخواهیم کان را از زمان ماضی منسلخ کنیم قرینه لازم است. در مسئله کان الله قدیرن علیمن قدیرا قرینه همراه اوست، اما در اینجا نه تنها ما قرینه نداریم بلکه شاهد بر خلاف هست. شاهدش این است که فرمود انبیا آمدن تا به اختلاف ها خاتمه دهن. معلوم می شود که انسان‌ها گرچه فطرتاً همتای هم بودن ولی در اثر برخورد با طبیعت هم از در بینش اختلاف یافتن، هم از در کار و کشش و کوشش مختلف شدن و انبیا آمدن هم اختلاف علمی را حل کنن و هم اختلاف عملی را خاتمه دهن. پس اگر کانه را خواستیم از زمان منسلخ کنیم بدون قرینه است. بنابراین همه این الفاظ معنای خود را حفظ می کند. هم کانه به معنای فعل ماضی است، هم ناس به معنای مردم است. و اما درباره امت، امت همونطوری که در نوبت قلب رسید اون اجتماعی را که هدف واحد دارن امتن. آخه منظور از ناس که آدم سلام الله علیه نیست، منظور از ناس هم مردم هست. چون منظور از ناس مردم هست بنابراین کانه هم معنای خود را داراست. منتها امت در قرآن کریم بر چند مصداق حمل شد، گاهی بر زمان طولانی حمل می شود، نظیر ودکر بعد امتین که در سوره مبارکه یوسف هست، یا اون چه که در سوره هود آمده است که لئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، آیه 8 سوره هود این چه این است که ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، امت یعنی مدت قابل توجه. چه اون چه در سوره یوسف آمده است که آیه 45 و قال الذين نجا منهما وذكر بعد امتين، این امت معنی مدت معتنا به هاست، و هم اون چه در سوره هود آمده معنای زمان قابل توجه. گاهی هم امت بر ملت و دین اطلاق می شود، چه این که در سوره مبارکه انبیا آیه 92 این چنین فرمود ان هاذه امتکم امتن واحدتن و انا ربکم فاعبدونه، و ظاهرتر از این آیه 52 سوره مؤمنون است که قبلش فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، بعد فرمود به ان هاذه امتکم امتن واحدتن، که به انبیا خطاب میکند امت شما یک امت است، یعنی دین همه شما یکی است، که همون ان الدین عند الله الاسلام. البته انسان ها را چون دین واحد دارند و مقصد و مقصود یکتا دارند میتوان امت گفت، و دین اگر امت هست برای آن است که زمینه وحدت فکری جامعه است، یعنی جامعه یک امام و یک امام را خواهند پذیرفت، به یک مقصد متوجه می شوند، قهرن اون جامعه می شوند امت واحده. چه این که رهبر زمینه وحدت جامعه را فراهم می کند، از این جهت به خود اون رهبرم می گوین امت، چه این که در روزهای اول این آیه تلاوت شد که در باره ابراهیم سوره نحل فرمود کان امتن قانتا، چون وحدت رهبری زمینه پیدایش امت است که جامعه به امت تبدیل می شود، و وحدت دین جامعه را به امت تبدیل می کند. اگر جامعه امت است به پاس وحدت رهبری است، یا به پاناسبت وحدت دین است، از این جهت اون رهبر واحد را هم امت میگوین و دین را هم امت میگوین، و این اختصاص به ابراهیم سلام الله علیه ندارد، همه انبیاء علیهم السلام امت واحده بودند. مطلع بعدی آن است که این که فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، خدای سبحان انبیاء را برانگیخت، معلوم می شود اینها یه امت خابیده بودن. بعث یعنی برانگیختن. گروهی که نشستن اگر کسی قیام کند مبعوث می شود، گروهی که خابیدن اگر کسی بیدار بشود مبعوث است. در سوره مبارک یاسین وقتی قیامت قیام می کند اونها می گویند که من بعثنا من مرقد ناهازا، کی ما را از خوابگاهمون بیدار کرده است. و قیامت هم که بعث هست و انسان ها در اون روز مبعوث می شوند، چون از خوابگاه برزخ به بیداری نشئه قیامت ظهور می کنند و وارد می شوند، اون روز روز حیات است، اون روز روز بیداری است. وگرنه انسان ها در دنیا خوابند، یادشون نیست که چه کرده اند و نمی دانند که باید چه بکنند، و اون چرا هم که انجام می دن خیال می کنند خوب است. نه، گذشته ها یادشون است که چه کرده اند، نه در باره آینده می دانند چه بکنند، و نه اون چرا که انجام می دهند می فهمند که بد است. درباره عده فهمود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا کار بد میکنن خیال میکنن کار خوب هست. لذا قیامت که همه این پرده ها کنار می رود، بل انسان و علی نفسهی بصیره می شود، می فهمد که چه کرده است. وگرنه در دنیا که هست در خیلی از موارد یادش نیست چه کرد، در خیلی از موارد اون چرا هم که بالفعل انجام می دهد خیال می کند کار خوبی است، که یحسبون انهم یحسنون صنعا. ولی قیامت که پرده ها کنار رفت، کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اون روز چشمش حدید می شود، تیزبین می شود، تیزنگر خواهد شد، بر همه اسرار و ضمایرش با خبر است و می داند چه کرده است. بر الانسان و علی نفسهی بصیرتون، هم می فهمد چه کرد، هم می فهمد بد می کرد. اما در دنیا نه فعلا یادش از گذشته چه کرد، نه اون چرا که الان انجام میدهد او را بد میداند، و گذشته از این انسان نسبت به آینده جاهل است، نمیداند چه بکند. این برای انسان و علی نفسهی بصیرتون راجب گذشته است، نه راجب آینده که انسان میداند چه بکند. وگرنه انسان ظلوم جهول است، انسانی که جهول است که بصیر نیست. این بر انسان علی نفسهی بصیرتون ناظر به گذشته هاست که می داند بد کرد، ولو القا معاذیره، گرچه هم عذر تراشی کند و عذرهای خود را القا کند، ولی می داند که بد کرده است. بنابراین انسان ها منهای وحی خوابیدن و در حال وحی که بیدارن. در حال عادی هم همین طور است، انسان منهای دین خواب است، همین که موقع امتثال دستورات دینی میرسد بیدار است. در همین شبان روز انسان نوعاً خواب است، مگر همین پنج وقت نماز که بیدار است، اگر در نماز اهل مناجات باشد. اونی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است در کتاب شریف من لا یحزن است که ان المصلی یناجی ربه، اون که اهل مناجات است موقع نماز بیدار می شود، وگرنه در حال نماز هم خواب است، خواب می بیند که دارد نماز می خواند. لذا انسان ها منهای وحی و رسالت خوابند و تنها بیدارها انبیا هستند و از بزرگان و اولیا به عنوان حی ابن یغزان یاد می کنند. در این کتاب های عقلی از اونها که اهل معناین به عنوان حی ابن یغزان یاد میکنن، زنده پسر بیدار، بیدار خودش هست، زنده هم خودش هست که فرزند خودش خواهد بود. در حقیقت وصفی فرزند وصف دیگر است، وصف بالاتر باعث پیدایش وصف دیگر است و مانند آن. وحدت در نهانشون دفن شده است و انبیا اینها را به اون وحدت مدفون که دفینه است آشنا می کنند. نه، از کجا برمیاد؟ فبعث الله النبیین، انبیا خواب نبودن، انسان ها خواب بودن، چون اولین نبی خود آدم سلام الله علیه هست. منتها بحث در کتاب است، چون اولین کسی که خدا خلق کرد انسان بیدار خلق کرد، بعد دیگران به خواب فرو رفتن. الحجتو قبل الخلق، کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. نه، یه جامعه ای دارن، چون اصلش عمه یعنی قصده، عمه یعنی قصده. اگر گروهی دارای مقصود واحد باشن اینا امتن، اون چم که محور قصد است امت خواهد بود. این بعثت برای آن است که هم به اختلاف اعمال مردم بپردازن، هم به اختلاف آراء مردم بپردازند. درباره اختلاف عمل راهش تبشیر و انذار است. وقتی کسی بد می کند به دیگری خوب، با تبشیر و انذار اینها را می شود جمع کرد که همه کار خوب انجام بدن، الا ما خرج به دلیل. بالاخره یه ضایعاتی در انسان در عالم هست. زمان ظهور حضرت سلام الله علیه هم بالاخره یه ضایعات اندکی هست. بشر نمی تواند در عالم باشد و اصلا گناه نکند. گناهکار در عالم هست، الا اینکه تبشیر و انذار برای حل اختلافهای عملی و کم کردن این هاست. برای حل اختلاف عملی تبشیر و انذار در حد موعظه عامل بسیار خوبی است. برای اختلاف آرا در جهان بینی همون مسائل و معارف کتاب است. پس تبشیر و انذار برای موعظت است و حل اختلاف عملی. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس، برای اختلاف در بینش و نظری. گرچه کتاب تبشیر و انذار رو هم دربر دارد، اما این تفصیل که قاطع شرکت است نشانه آن است که سر جدا کردن تبشیر و انذار از انزال کتاب همین است ظاهرن که اشاره شد. و انزل معهم الکتاب بالحق، کتابی را که سراسر حق است و در صحبت حق است و در پوشش حق است با انبیا نازل کرد، که این هم بحثش قبلا گذشت که این با یا با مصاحبت است یا با ملابسه. با اینها آمدن، معلوم می شود هر دو یک جا بودن و یکی را ارسال کرد و دیگری را انزال. حقیقت انسان کامل با حقیقت کتاب هر دو لد الله بودن. یکی را فرستاد به نام پیامبر، دیگری را نازل کرد و فرو فرستاد به نام کتاب. از انبیا به عنوان ارسال یاد میکنند و از کتاب ها به عنوان انزال یاد میکنند. و انزل معهم الکتاب. نکته دیگر آن است که انسان کامل در حقیقت اصل است و قرآن به همراه انسان کامل می آید، نه اینکه انسان کامل به همراه قرآن بیاید. ملاک معیت انسان است. هر دو پیش حق بودن که خدا فرمود مثلا در بار رسول اکرم انکل تلق القرآن من لدن حکیم علیم، اما رسولش را ارسال کرد، معلوم می شود نزد حق بود که اینجا فرستاد و قرآن را هم انزال کرد. لکن فهمود و تبع اون نور الذی انزل معه. در این گونه از موارد معمولا ملاک معیت را انسان کامل می داند، نه ملاک معیت را کتاب. نمی فرماید حرف پیامبری که به همراه کتاب آمده است گوش کنید. فرمود هر به قرآن و به کتابی که همراه پیامبر فرستادم بها بدهید. این ملاک معیت انسان کامل است در حقیقت، چون اولین فیضی که از خدای سبحان نازل می شود انسان کاملن که اهل بیت عصمت و طهارتن. موجودی قبل از اینها خلق نشد. چون موجودی قبل از اینها خلق نشد، پس فرض ندارد که در جهان امکان چیزی بالاتر از اینها باشد. بالاخره این عالم یه اولین مخلوق دارد. اگر چیزی اولین مخلوق بود، از همه مخلوقهای بعدی شرافت وجودی دارد. این برهان عقلی است. اما حالا اون اولین مخلوق فرشته است یا انسان هست، او را باید نقل بیان کند نه عقل. نقل طبق روایات، زیارات، ادعیه، آیه قرآن و مانند آن بیان میکند که اولین مخلوق انسان کامل است، که اول ما خلق الله نور وجود ما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اهل بیت عصمت و طهارت است. بنابراین انسان کامل می شود اصل، و اون چه که در جهان امکان هست حتی کلام الله، او یا همتای انسان کامل است و یا مادون او. دیگر فرض ندارد که حقیقتی در جهان باشد و از صادر اول بالاتر باشد. اگر چیزی از صادر اول بالاتر است، همون ذات اقدس اله است. نه فعل او به فیض او به خلقی از خلقهای او. اون ما هم که و کان عرشه علی الماء، اون ماء حیات هست که اون در سوره بارکن بدارد به جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی هر چیز زنده را ما از آب خلق کردیم. این درباره عالم طبیعت است. آب نسبت به موجودات زنده عالم طبیعت تقدم دارد، اما اون آیه دیگر است که فرمود و کان عرشه علی الماء، اون مای مای دیگری است، نه این آبی که موجودات زنده از اون نشأت می‌گیرد. خب اگر اون آب هست، اون آب به معنای آب ظاهری نخواهد بود، باطن اینها و نورانیت اینها همون ماء الحیات است که از اونها به عنوان آب زندگانی یاد می‌شود. معلوم می شود ناظر به عالم طبیعت است. اون ناظر بسیار خوب، همین ها شاهد است که منظور از این آب، آب عالم طبیعت است، نه اون آبی که به کان عرشه علی الماء. تقدم نسبت به عالم طبیعت است، یعنی اگر آسمانی هست، زمینی هست، درختی هست، گیاهی هست، اینها مسبوق به آبن. و اما خود آب، حالا یا از بارون می آید یا از زمین می جوشد، باید بارانی باشد، زمینی باشد، فضایی باشد تا آب باشد. این کل شی پیداست، مثل این که گفتن همه افراد، این گفتن کل شی، این کلمه کل شی به قرینه من الماء پیداست که کل شی انحین فی عالم طبیعه، نه اینکه کل شی انحین حتی مثلا نور را، ما نور را یا عصمت را یا وحی را که از آب خلق نمی کنن که کف داشته باشد. مبشرینه و منذرینه و انزل معهم الکتاب بالحق. بله دیگه، بله، این چند تا روایت هم هست. بله، یکی ثقل اکبر است و دیگری ثقل اصغر. بله بله، برای اینکه در عالم طبیعت در اینجا اینا موظفن برای حفظ قرآن حتی شهید هم بشون، اما در اون مقام نورانیت فما لن یفترقا، این لن یفترقا نشون میدهد یکی بزرگتر از دیگری نیست، چون اگه یکی بزرگتر از دیگری باشد اون بزرگی جلو می رود و این کوچکی می موند. این صدر و ساقه حدیث شریف که ملاحظه بشود با سایر ادله پیداست به اینکه انسان کامل یا بالاتر است یا همتای کتاب. در عالم طبیعت اینها موظفن این قرآن را ببوسن، احترام بکنن، برای قرآن فداکاری کنن و شهیدن بشن، مثل اینکه حجرالاسود را می بوسن. اینا در حقیقت جسمشون را فدای قرآن میکنن، نه روحشون را. نه لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، هرچی اون میگوید این میگوید و بالعکس. اگر یکی بزرگتر باشد به دیگری کوچیکی، که کوچیکی به بزرگی نمیرسد، که تو عالم طبیعت یکی بزرگ دیگری کوچک. اینا کعبه را احترام میکنن، سنگ سیاه را میبوسن، قرآن را میبوسن، برای قرآن شهید میشون و مانند اون. اما نورانیت که اول ما خلق الله نور و نبی نا صلی الله علیه وسلم، در اونجا هر چه هست یا همتای اوست یا پایین تر از او. بنابراین برای حل اختلاف عملی تبشیر و انذار عامل مؤثر است، برای حل اختلاف نظری معارف و جهان بینی قرآن مؤثر است. ولی این بله گفته شد دیگه، این مطلب گفته شد، این مطلب گفته شد که قرآن هم تبشیر و انذار را دارد، هم اختلاف نظر را حل میکند. لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، معلوم می شود این اختلاف زمینه آمدن قرآن است که داور است در همه مسائل. هر گونه اختلاف فکری که در عالم پیدا بشود این کتاب حل میکند. نه تنها مربوط به گذشته یا فعلی عصر حاضر است، بل الی یوم القیامه هر مکتبی در هر گوشه عالم ظهور کند، خواه مربوط به اثبات چیزی باشد یا سلب چیزی، هیچ مکتبی در عالم نبود و نیست و نخواهد آمد مگر اینکه قرآن در باره او اظهار نظر میکند یا تحقیق میکند یا ابطال. یک کتابی نیست که بگوید من نمیتوانم او را بسنجم، نظیر بعضی از ترازوها که نمیتوانند بعضی از کالاها را بسنجن. بعضی از ترازوها فقط حد معینی از کالا را میتوانن بسنجن. اگر اون کالا خیلی ضعیف و ظریف باشد مثل یه پرکاه، یا خیلی سنگین باشد مثل کره زمین، این ترازوها نمیتوانن بسنجن. هر ترازوی برای توزین یک موضوع خاص است، اما قرآن که یک میزان است برای توزین سراسر آراء عالمیان است. هیچ رأیی و هیچ مکتبی در جهان نه در گذشته نه در حال نه در آینده نبود و نیست و نخواهد آمد مگر اینکه قرآن در باره او کاملا اظهار نظر میکند، اگر حق است که تحقیق میکند و اگر باطل است که ابطال میکند. نمیشود گفت این اسم ها قبلا نبود، این مکتب ها تازه پیدا شده و نمیشود اینها را بر قرآن عرضه کرد. اون میزان است الی یوم القیامه. و همچنین کتاب های انبیای دیگر منتها مهیمن همه قرآن کریم است. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، اون چه که اینها اختلاف دارند حل می کند و اون چه هم که اختلاف ندارند به اینها می آموزاند. نمونه از اون علوم قرآن در بحث های قبل بررسید، اینکه قرآن فرمود خدا چیزی یادتون میدهد که شما نمیتوانید یاد بگیرید، در نحوه عبادات مصداقش ذکر کرد، فرمود که ما نحوه عبادت کردن خدا را یادتون دادیم که شما نمیتوانستید مثلا یاد بگیرید. در همین سوره مبارکه بقره آیه 239 فرمود فین خفتم فرجالا او رکبانا فیزا امنتم فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. در نحوه عبادات اول فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و قوموا لله قانتین، بعد فرمود فین خفتم فرجالا او رکبانا فیزا امنتم فذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. کیفیت عبادت، کیفیت نماز در حال جنگ، کیفیت نماز در حال خوف و مانند آن، اینا یه سلسله اسرار غیبی است که بشر راه نمیبرد که چگونه انسان خدا را عبادت کند، در حالات گوناگون چگونه خدا را بپرستد. یا جریان انبیای سلف که یک نقش سازنده‌ای در تربیت انسان‌ها دارد، انسان‌ها از کجا بفهمند؟ نه کتاب غیر محرفی از انبیای سلف در دست هست تا انسان به آثار علمی و عملی انبیای سلف پی ببرد، نه تاریخ مدونی در باره اونا هست، نه خودش علم غیب دارد. لذا در باره انبیای سلف می فرماید به این که تو در جریان موسی کریم نبودی، ولی ما تشریح می کنیم ما کنت ثاویان فی محل مدین و ما کنت به جانب الغربی اذ قضینا، و ما در جریان تور موسی تو نبودی ما حل کردیم، جریان مدین تو نبودی ما حل کردیم، و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، اون وقتی که برای تکفر مریم سلام الله علیها قرعه می زدن تو نبودی، نه کتابی درش این مسائل نوشته است و نه تو بودی، اما ما گفتیم تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک و مانند آن. اسرار انبیای گذشته، مزامین کتب گذشته، اینها غیبی است که بشر به او دسترسی نداشت، چه این که جریان قیامت هم به شرح ایزن. پس در یک بخش خدا فرمود قرآن کریم و وحی آسمانی چیزی یاد انسانها میدهد که انسانها نه تنها نمیدانند، هرگز نمیتوانند یاد بگیرند. بعد نمونه های این را ذکر میکند، نحوه عبادت این چنین است، پی بردن به اسرار انبیاء سلف این چنین است، آشنایی به جریان قیامت این چنین است. اینا را به عنوان نمونه ذکر میکند. به پیغمبر میفرماید تو که در این صحنه ها نبودی و کسی هم که نمیدانست تو را با خبر کند. لذا فرمود به این که و انزل چرا؟ خود وجود مبارک انسان کامل مظهر اسم اعظم است. اگر فوق قرآن نباشد همتای قرآن است. این مظهر اسم اعظم است انسان کامل. اثبات بالاترش مشکل است، برای اینکه در روایات فراوان دارد اولین نوری که خلق شد نور انسان کامل است. این قرآن یا متن همون اول نور است یا بعد. در عالم طبیعت البته اینها کوچکترن، باید فدا بشن. اون وحدت ذلیست، هر دو یکیست دیگر، اونجا یک نورن، مثل این که ائمه علیهم السلام یک نورن. این زیارت جامعه دارد که شما یک نور بودی، تابت به طهارت. در عالم کثرت یکی هن، در اونجا که رفتن یکی میشن، اینجا عالم کثرت هستن یکی هن. در قیامت هم این چین است، اینا بعضی از درجاتشون هست هم جدا هستن، در اون مرتبه نورانیت صرفه یک واقعیتن. در جریان شجره طوبا، در جریان شجره طوبا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که درخت طوبا اصلش در خانه من است در بهشت و شاخهای او به تمام خانه های بهشتی ها می رسد. در جلسه دیگر فرمود شجره طوبا اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است سلام الله علیه، بعد از اون درخت به تمام خانه های اهل بهشت شاخه ها و خوش ها می رسد. بعضی عرض کردن که شما گاهی می فرمایید اصل درخت طوبا در خانه من است، گاهی هم می فرمایید اصل درخت طوبا در خانه علی است. فرمود داری و دارو علیین به مکان واحد. این پیداست که در بعضی از مراحل عالیه اینها یک نورن. این زیارت جامعه هم تأیید میکند. وقتی به مرحله کثرت رسیدن البته هر کدام از دیگری جدا هستند. والحمد لله رب العالمین.